زهرا سلام الله علیه ما منشأ وحدت معرفی شده و امامتنا امانا من الفرقه. در ارتباط با دیگر افراد که آیا تبعیت اونها چطوره؟ تبعیت از پدر و مادر واجب است مگر اینکه امر به معصیت بکنند. لذا در غیر معصومین سلام الله علیه مجمعین یه قانون حاکم بر همه قوانین هست: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا رئیس جمهور، وزیر، مدیر کل، امام جماعت محلیه، نمیدونم، یا آدم موجه دور شلوغ قدرت داره، یه چیزایی از آدم میخواد. ما اول شرعمون رو میبینیم، دینمون رو میبینیم. هر جا خلاف دین از ما چیزی خواستن، هیچ اداری حق ندارد از رئیسی که از او خلاف شرع مطالبه میکنند، از او کمک به زیر میزی گرفتن میخواد، از او اعانت در اسم و پامال کردن حق میخواد. هیچ کس حق ندارد در معصیت خالق از هیچ کسی تبعیت کند. اما معصومین علیهم السلام کلن خودشون نیستند. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. در مسئله شفاعت، این مسئله شفاعت هم هر جا کسی کم دارد، اگر دارایی خودش کفایت نمی کند، کسی بیاد کمبود او رو جبران کند. این آیه کریمه که لطافتی دارد و کسانی که عاشق امام زمانند با این آیه به حضرت وصل میشن: یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. این فرزندان یعقوب پیغمبر وقتی یوسف رو مبتلا به غیبت کردن، یوسف 40 سال در زندان غیبت بود و محیط خانواده یعقوب و محیط شهر و منطقه از برکات وجود این ولی خدا محروم بودند و غیبت او باعث شد که برکت رفت و مبتلا شدند به مجاعه و قحطی و کم آبی و ضیق معیشتی. ناچار شدند به مصر بیان و کمک بخوان. نمی دانستن که این یوسف همونیه که اینا به چاه انداختن، همونیه که اینا به اجبار دور کردن از خودشون، اونی که مایه حیاتشون و مایه عزتشون و مایه تسهیل زندگیشون بود. با چشم حسد نتونستن تحمل کنن، خودشون رو به دردسر انداختن. خدا هم مجبورشون کرد حالا برن دامنش رو بگیرن. گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، که ما هم روز به امام زمانمون همینو میگیم. گفتن که ای عزیز مصر، ما گرفتار شدیم، خودمون، عائلمون، پریشانی اقتصادی داریم، به هم ریختیم. اوف لنا الکیل، اومدیم به ما کمک کنی، ولی چیزی که آوردیم کافی نیست، ما کم آوردیم، تو کم نگذار. روز قیامت همه کم میاره، اما اونی که مأمور از کمبودهای کسانی که تو خط بودن، اما راه طولانیه. آه من قلت زاد و بعد سفر، مسافرت سفر ابدیه، مرگ ما آغاز زندگی بی پایان لایتناهاست. ما با عمر محدودمون اونقدر نمیتونیم دارایی کسب بکنیم که دارای اون مقامات بهشتی، مراتب قرب خدا بشویم. لذا شفاعت رسول خدا یک شفاعت عام جهان شمول، شفیع همه انبیاست، شفیع همه اوصیاست، شفیع همه شهداست. این سلسله مراتب محفوظه، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. همه به وسیله پیغمبر و ائمه ما. و قرآن کریم شفاعت را مخصوص خدا می داند و از همه حق شفاعت را سلب می کند، بعد به اذن الله من ارتضا و شرایط دیگری که در آیات قرآن کریم تصریح شده است به اینکه شفاعت از امور قطعی است. اینجا هم همینجوره، هم در مسائل معنوی ما متوسل میشیم، همینجور که خدای متعال فرموده استعینوا بالصبر والصلاة، این صبر برای ما شفیعه، این نماز برای ما شفیعه. پس ایاک نستعین منافاتی ندارد که ما در طوفانهای زندگی به سنگر مقاومت پناه ببریم، به سنگر صبر پناهنده بشویم، نه دامن نماز رو بگیریم. نماز رو شما دلاراست شدن نبینید. نماز فرشته خداست، نماز نور خداست، نماز نور چشم پیغمبر است، نماز یار است، نماز پشتیبان است، نماز حامی است. در هر جا کم آوردید برید به پناه نماز، استعینوا بالصبر والصلاة. خود قرآن کریم هم دعا را و هم مسئله نماز را، صبر را، اینا را واسطه قرار داده برای جبران کمبودهای ما و منافاتی با ایاک نستعین ندارد. از چند جهت، یکی این که خود خدا امر می کند، دوم این که اگر نماز خاصیت داره، اگر صبر و مقاومت اثر داره، اگر خوردن آب سیرابی داره، اگر خوردن غذا سیری داره، اینا همه به اذن الله خدای متعال اثر در غذا قرار میده، اثر در آب قرار میده. اما در جهنم اینا طعامشون غسلین، لا یسمن ولا یغنی من جوع، طعام میخورن اما طعام سیرشون نمیکنه. در مسئله توحید افعالی هر اون چه در عالم اثر هست مال پروردگار متعاله. اثر نماز مال خداست، اثر دعا از خداست. ای دعا از تو، اجابت همزه تو، و حضرات معصومین علیهم السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و شهدای ما که همشون باب الحوائجن و شفعای ما در دنیا و آخرتن، و اولیاء الهی که در حال حیاتشون مثل آیت الله بهجت، مثل آیت الله بهاءالدینی، اینایی که ما از نزدیک دیدیم و کرامتهاشون رو بعضیاشو شنیدیم بعضیاش هم دیدیم، اینا همه به اذن الله، نه اینکه اینها استقلال دارن در برابر خدا. اینا به اذن الله هم فانی در خدا هستن، کارشون و شفاعتشون و اثرشون هم از جانب پروردگار عالم است. امروز روز شهادت حضرت سید ساجدین زین العابدین علیه السلام است. امام سجاد نقش بیبدیلی در میان ائمه اطهار برای تربیت بشر، برای حفظ خون شهدا، برای بیمه کردن دین اسلام داره، و آثاری که از امام سجاد علیه السلام مونده گنجهایی است که هیچ گنجی مثل این گنجها نیست. یکی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، الحق و الانصاف دنیا نظیرش رو نمیتونه بیاره، رساله حقوق. یکی صحیفه سجادیه است که زبور آل پیغمبر، انجیل آل رسول و اخت القرآن میگوین، دون کلام الخالق است، فوق کلام مخلوق است، کتاب عرفانی است، کتاب دل است، کتاب اخلاق است، کتاب سیاست است، کتاب معنویت است. عجب صحیفه سجادیه است که متروک و محجور در میان ماست. دیگر از یادگاران حضرت سجاد، البته صحیفه سجادیه، یکی صحیفه کامله سجادیه است که 54 دعاست و در معرض صحیفه دوم نوشتن، صحیفه سوم نوشتن، صحیفه چهارم ظاهرن مال حاجی نوری، شیخ حسین، میرزا حسین نوری، استاد خاتم المحدثین مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه هست. ولی مجلسی اول میگوید که من تمام گمشده های خودم رو در صحیفه سجادیه یافتم. نحوه مقابله با دشمن، دعای به مرزبانان، ارتش، والدین، یک بهشت کامله. هر گوشه اش یک بوستان بهشتی است و باید به پناه صحیفه سجاده رفت. از جمله یادگاران حضرت سید و حضرت امام زین العابدین علیه السلام، حفظ عاشورا در بستر عاطفه و اشک است. امام سجاد علیه السلام هم خواستند دلها را قساوت نگیرد و هم خون امام حسین علیه السلام در رگهای ما با سوز دل ما جریان داشته باشه، عاشورا فراموش نشود. لذا سیره حضرت سجاد علیه السلام به عنوان امام و مقتدای ما این بود که فراوان گریه میکرد بر حضرت امام حسین. جز یکی از بکائین خمس است، آب نگاه میکرد، میدید، اشکش جاری میشد، گریه میکرد. سفره پهن میکردن، گریه میکرد. میدیدن قصابی میخواد سر گوسفندی رو جدا کند، میفرمودن دست نگه دار. میپرسیدن شما که میخوای سر حیوان رو ببری آیا بهش آب دادی؟ اینا میگفتن که ما رسم فرهنگ ما اینه که تا آب ندیم حیوان رو سر نمیبریم. بلند بلند گریه میکرد، میگفت پدرم رو میان تو نهر آب ندادن و با لب تشنه شهیدش کردن. برای امام سجاد علیه السلام در عاشورا و بعد از عاشورا خیلی صعوبت ها و مصیبت ها را تحمل کرد و این جز پروشه‌های تکمیلی عاشورای امام حسین حضور حضرت سجاد به اسارت او بود. با خطبه آتشینشون شام رو منقلب کرد، یزید رو مفتضح کرد، مغلوب کرد و اونجا به عزاداری پرداختند. امیرالمومنین رو حضرت سجاد معرفی کردند در شام، اما ازشون وقتی سوال کردن آقا شما کجا بهتون سخت گذشت، نفرمود روز عاشورا وقتی ذوالجناح بی صاحب آمد، نفرمود کنار گودی قتلگاه نگاه کردم دیدم بدن پدرم قطع قطع است، نفرمودن شب 11 خیمه آتش گرفته بود، بچه ها راهی بیابان ها بودن، فرمودن اشام اشام اشام. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اوصيك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد ولعمن آداهم. اوصيكم عباد الله و نفسی به تقوى الله. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وصل على أمير المؤمنين سيد الوصيين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى السبتين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى سادات المسلمين علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن الزکی و الخلف الصالح الحجت القائم امناء کفی بلادک و حججک علی عبادک اوصیکم و نفسی عباد الله به تقوى الله. شما راهیان راه خدا، سالکین الالله، عبادت کنندگان ذات ربوبی رو و خودم رو به پرهیز از گناه، مراقبت بر واجبات فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی توصیه می کنم. تنها راه نجات تقواست و اگر تقوا نباشد اعمال خوب ما هم نمره ندارد. انما یتقبل الله من المتقین. اولین مناسبت این ایام شهادت امام سجاد علیه السلام است که به امام زمانمون و به شما نمازگزاران تسلیت عرض میکنم. مسئله دوم که جزء مظاهر قدرت خدا در نظام جمهوری اسلامی و جزء جلوه های عزت این انقلاب و نظام است، این ضرب شست پاسداران عزیز موشکی ما بود که نگذاشتن خیلی طول بکشد، نشون دادن که امام المسلمینمون، نایب امام زمانمون هرچه بگوید این برادران عزیز ما، این دلاور مردان ما، این شیران بیشه انقلاب و شهادت طلبهای ما در اسرع وقت لبیک رو اجابت میکنن و تحقق میبخشن. اولین ضرب شست موشکی در کردستان عراق به صدا در آمد و دومین ضرب شست بعد از حادثه دلخراش اهواز بود که یک مشت مزدور، نادان و خبیث به مردم اونجا حمله کردند و کودک و زن و پیر و جوان را آماج گلوله‌های اناد مستکبرین قرار دادند و عده‌ای رو به خاک و خون کشیدند و از 500 و چند کیلومتری موشک‌های عزت بخش ما، مظهر اقتدار نظام ما، سران داعش رو در عمق خاک سوریه در ساحل فرات کنار بیخ گوش امریکایی‌ها، اونجا حدود 40 نفر رو به درک فرستادن و پیام قدرت بود هم به منطقه که اگر امنیت هم بخواید باید کنار ایران باشید و در سایه اقتدار ایران نفس راحت بکشید. برای اربابانشون هم پیام بود که حواستون رو جمع کنید، به تعبیر حضرت آقا مقام معظم رهبری، زمان بزن در رو گذشته است، اگر یکی بزنید 10 تا خواهید خورد. ما این حماسه رو، این ظهور و بروز اقتدار نظام رو به برادران عزیز سپاهی خودمون و نیروهای مسلح و و مردم عزیزمون و فرمانده کل قوا تبریک عرض میکنیم و جای آن دارد که نماز شکر بخوانیم. لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایشات وحی گونه مقام عزیز رهبری، رهبر فرزانه و حکیم ما روز پنجشنبه روح جدیدی بود، دلگرمی جدیدی بود و نقشه راه بود که ترسیم کردن. حضور 100,000 بسیجی در ورزشگاه آزادی برای بار دوم که نقطه عطف بود، بار اول اون اجتماع و اون صحبت‌های مقام معظم رهبری آغاز یک حرکت حماسی و دشمن برانداز بود که در رویاروی نظامی به حمدالله اون حماسه ها رو و اون دلاور مردی ها رو و اون شجاعت ها و قهرمانی ها رو در تاریخ ثبت کردند که تاریخ جز جریان کربلا و جنگ های امیرالمؤمنین علیه السلام چون این نبردهای مؤمنانه، عاشقانه، مجاهد طلبانه، مجاهدانه و شهادت طلبانه رو به خود ندیده. این 8 سال دوران دفاع مقدس ما جز قطعات بهشتی تاریخ است و ذخیره عظیمی است. حضرت آقا دیروز فضائل مردم این مملکت رو، جوانهای ما رو، یکی بعد از دیگری به رخ دنیا کشیدن و این بزرگواری بود که همچون جد بزرگوارشون نبی مکرم اسلام وقتی مردم مدینه رو جمع کردن در اون فتنه ای که دشمنها مخواستن بین مهاجرین و انصار داشته باشن، خطاب به انصار کردن: شما بودید در وقتی که قومخیشای ما را بیرون کردن، جلای وطن شدیم، شما آغوشتون باز بود، ما را قبول کردید، شما به ما پناه دادید، شما جوان دادید، شما در جبهه ها ما را یاری کردید. یکی بعد از دیگری این کارهای قشنگی که سر سفره پیغمبر این توفیقات رو پیدا کرده بودن، پیغمبر گویا خودشون رو بدهکار به اینها وانمود کردن. به این عظمت و این شکوه اخلاقی و معنوی درس است. و امروز هم رهبر ما یحذو حذبه و این جوانهای ما گره های غیر قابل باز شدن رو باز کردن، انقلاب رو، بیرون کردن شاه رو، مقابله با شورش های داخلی رو، 8 سال دفاع مقدس رو، مقابله با ترورهای منافقین رو و در عرصه های مقابله با گرفتاری های روستاییان، جهاد سازندگی و بسیج سازندگی و مقابله با فتنه و هر جا گره کوری برای انقلاب و مسیر دین پیش آمده است، این جوانهای ما، البته اینا رویش‌های ما، اینا جلال اسلامند، اینا هیمنه نظامند، اینا ذخیره امام زمانند، در کنارش ما ریزشا هم داریم و اونها را هم امیدواریم. این همت بلندی که در جریانات جهانی میتوانند مقابله کنند و سرفراز و پیروز از هر جبهه بیرون بیان، انشاءالله در هدایت جوانهایی که به نظر میرسه ریزش هاست و گرفتاری های اخلاقی و فتنه های سیاسی دارن، امیدواریم همین جوانها اونا را بتونن از منجلاب و بدبختی نجات بدهند. اما بعد از
اللهم
لکن مطالب مهمی که همش مهم بود، الحق و الانصاف مثل دانه های مروارید است که آدم بخواد انتخاب بکنه، همش دانه های ارزشی هست. ولی در پایان سخنانشون توصیه هایی که به نسل جوان کردن نکاتی بود که همیشه باید ما به صورت گفتمان در بیاریم. یکی حس دشمنه. جوانهای ما همیشه پیروزی آفریدن ولی مغرور نشن. از این به بعد هم در جنگ اقتصادی که حضرت آقا دیروز این اجتماع کلید زدن به یک حرکت جدید در مسیر پیروزی بود، گفتن باید دشمن رو حس بکنیم. راه ما راه آسفالته و صاف نیست، فلق تحمل عقبه، ما بناس از عقبه ها بالا بریم، کما اینکه تا کنون هم عقبه ها رو فتح کردید، قله ها رو فتح کردید. دشمن رو حس بکنید. دشمنان ما با همه نیرو و توان به میدان آمدند. دوم مسئله استقامت است. فاستقم کما امرت و من تاب معک. اگه استقامت نکنیم، کما اینکه در 8 سال در مقابل آتش جهانی ایستادید، خم به ابرو نیاوردید، الان هم با همون آهنگ که باید پا بر جا بود و به این ترفند دشمن، جنگ خطرناک دشمن که جنگ رسانه ایست، در جنگ رسانه ای با امکانات علمی و تجربی و امراض هایی که اینا دارن، هم موقعیت ما را خلاف اون چیزی که ما هستیم اینا نشون میدن، چه بسا از روی حماقتشون همون جورم فکر میکنن. این حرف ابلهانه رئیس جمهور ابله امریکا که حضرت آقا نقل فرمودن که به بعضی از سران اروپا گفته است که 3 ماه صبر کنید کار نظام تمام است، اینا میخوان وضعیت اقتصادی ما که دارای مشکل هست بگوین از مشکل گذشته است، بحران وجود دارد، بنبست وجود دارد. ولی حضرت آقا با اشراف و نورانیت کامل فرمودن مشکل وجود دارد ولی بنبست هرگز. ما اگر توکلمون به خدا باشه، قدرتی رو که خدا به ما داده و تا کنون با سرفرازی و پیروزی از جبهه ها بیرون اومدیم، این قدرت رو احساس بکنیم، فتنه دشمن را هم احساس بکنیم، وحدت هم داشته باشیم، استقامت هم داشته باشیم، به حول و قوه خدا در این مرحله هم امریکا سیلی تلختر از سیلی های گذشته از ما خواهد خورد و در این امر شکست خواهد خورد انشاءالله. چند تذکر به مجریان امور در کشور داریم. یکی اینه که اون چه پیش آمده به کام ملت رو تلخ کرد، بی‌ثباتی در امر اقتصاد، التهاب در مسئله ارز، در مسئله خودرو، در مسئله طلا، و حالا که داره سیر نزولی رو طی میکنه نشون میده که این یک امر تصنعی و توطئه دشمن بوده، می شود مهار کرد. اون چی که در سیر نزولی پیش آمده توقع داریم ادامه پیدا کنند، اینجور نباشه که یه خورده بالا ببرن بعد که یه خورده پایین آوردن دیگه مردم به همین قانع بشند و پول ملی اعتبار نداشته باشه و بگیم بالاخره یه کاری کردن. نه انشاءالله باید در اعتبار دادن به پول ملی ما